اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. در نتیجه یک انفجار در ولایت غور در غرب افغانستان 14 غیر نظامی جان باخته و کم از کم 100 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در سلسله سفرهایش به کشورهای منطقه برای جلب حمایت از روند صلح افغانستان عازم ایران شد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یکشنبه در خبرنامه گفته است که این سفر آقای عبدالله به دعوت رسمی تهران صورت گرفته است. آقای عبدالله قرار است با رئیس جمهور روحانی، وزیر خارجه و برخی از مقام‌های دیگر این کشور دیدار و گفتگو کند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه می‌شنوید. وزارت داخله افغانستان از وقوع یک انفجار قوی در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور خبر داده و میگوید که در این انفجار 12 غیر نظامی کشته شده است و 100 نفر دیگر زخمی شده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که این انفجار امروز در مقابل دروازه قماندانی امنیت ولایت غور به وقوع پیوست. سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنین گفت که در نزدیکی این انفجار ریاست‌های امور زنان و شهدا و معلولین نیز موقع دارند که به بسیاری ساختمان‌های دولتی، دکان‌ها و منازل مسکونی آسیب رسیده است. مسئولیت این انفجار را تا حال هیچ فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان می‌گویند که پس از چندین روز درگیری، گروه طالبان بخشی از شهر فیض‌آباد را تصرف کرده و تلاش‌ها برای بازپسگیری آن جریان دارد. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که در این درگیری ها 29 جنگجوی طالب و 7 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده است و 67 تن دیگر به شمول 3 نظامی افغانستان زخمی شدند. سخنگوی پلیس بدخشان افزود نیروهای امنیتی افغانستان پس از چندین روز درگیری شدید از ناحیه 8 شهر فیض‌آباد عقب نشینی کرده است و این ساحه در کنترل طالبان درآمده است، اما این مقام محلی عقب نشینی قوای امنیتی افغانستان را تاکتیکی اعلان کرد تا به گفته وی از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. در یک تحول دیگر، مقام‌های محلی ولایت قندهار گفتند که حملات تهاجمی گروه طالبان بر بخش‌های ولسوالی شورابک و تخت پل این ولایت توسط نیروهای امنیتی افغانستان دفع شده است. جمال بارگزی سخنگوی پلیس قندهار به صدای آمریکا گفت که در این درگیری‌ها 28 جنگجوی گروه طالبان کشته شده است و 20 تن دیگر آنان زخمی شده است. آقای بارگزی از ابراز نظر در مورد وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی افغانستان در این درگیری‌ها خودداری کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یافته‌های پژوهشگران ژاپنی نشان می‌دهد که ویروس کرونا در جلد انسان برای 9 ساعت فعال می‌ماند. این پژوهشگران میگویند که یافته‌های جدید نشان می‌دهد که برای مبارزه با بیماری کووید 19 انسان‌ها باید دست‌هایشان را به کرات بشویند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در این پژوهش که یافته‌های آن در ژورنال امراض ویروسی کلینیکی نشر شده است، دانشمندان عمر و ویروس عامل انفلوئنزا را نیز بررسی و با ویروس کرونا مقایسه کردند. پژوهشگران دریافتند که ویروس انفلوئنزا در روی جلد انسان حدود 1.8 ساعت زنده میماند. پژوهشگران این آزمایش را بر نمونه های جلد جمع‌آوری شده افراد یک روز پس از مرگشان انجام دادند. دانشمندان ژاپنی گفتند که ویروس کرونا و ویروس انفلوئنزا 15 ثانیه پس از استفاده از اتنول غیر فعال می شود، ماده ای که در مایع ضد عفونی سازی دست ها موجود است. پژوهشگران گفتند که زنده ماندن ویروس روی جلد خطر انتقال آن را بیشتر می سازد و شستن دست ها یا پاک کردن آن توسط مایع ضد عفونی کننده می تواند این خطر را کاهش دهد. بر اساس آمار پنتون آمریکای جان هاپکنز، در سراسر جهان تا صبح روز یکشنبه 18 اکتبر بیش از 39,698,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده و بیش از 1,110,000 نفر دیگر پس از ابتلا به آن جان باختند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک هیئت اسرائیلی امروز یکشنبه با وزیر مالیه ایالات متحده به بحرین سفر کرد تا روابط جدیدش را با این کشور حوزه خلیج به صورت رسمی عادی سازد. پس از امارات متحده عرب، بحرین ماه گذشته روابط خود را با اسرائیل به وساطت ایالات متحده عادی ساخت. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نیز گفته است که دولت سلطنتی کشورش مایل است تا روابطش را با اسرائیل بهبود ببخشد. مشروط بر این که دولت مستقل فلسطینی نیز تشکیل شود. ایالات متحده تلاش می کند تا سایر کشورهای عرب نیز روابطشان را با اسرائیل عادی سازند. اقدامی که نه تنها موجب خشم مقامهای ایرانی شده بلکه فلسطینی ها نیز این اقدام کشورهای حوزه خلیج را برخلاف ایجاد دولت مستقل فلسطینی تلقی کردند. فقط چند ساعت پس از توافق آتش‌بس، ارمنستان و آذربایجان امروز یکشنبه بار دیگر یکدیگر را به تخطی از آتش‌بس در منطقه نگرونی قره‌باغ متهم کردند. این آتش‌بس موقت نو وقت شنبه شب پس از آن صورت گرفت که آتش‌بس به وساطت روسیه میان دو کشور به ناکامی انجامید. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
وزیر دفاع آذربایجان با نشر اعلامیه گفته است که قوای ارمنی با استفاده از سلاح‌های ثقیله شهر جبرائیل را که در همجواری منطقه نگورنی قره‌باغ موقعیت دارد در جریان شب هدف حمله قرار داده است، اما این اتهام از سوی وزارت خارجه ارمنستان رد شده است. وزارت دفاع آذربایجان میگوید که قوای آن کشور در مقابل حملات ارمنستان اقدامات تلافی جویانه را روی دست گرفته و یک طیاره جنگی ارمنستان را سقوط داده است، ادعایی که از سوی قوای ارمنی رد شد. از آغاز درگیری که میان قوای آذری و ارمنی به تاریخ 27 ماه سپتامبر آغاز شد تا کنون حداقل 750 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. هزاران معترض به خصوص جوانان امروز یکشنبه برای پنجمین روز پیهم در بنکاک پایتخت تایلند دست به مظاهره زدند و خواهان تغییرات سیاسی در کشورشان شدند. با وجود اعلام حالت اضطراری از سوی حکومت تایلند، سایر بخش‌های این کشور نیز امروز شاهد مظاهرات ضد حکومتی بود. مظاهره کنندگان خواهان استعفای صدر اعظم شدند و در این حال خواهان تعدیل قانون اساسی و آوردن اصلاحات در نظام شاهی آن کشور شدند. و وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که پس از تقریباً 7 دهه حکم اعدام یک زن قرار است به تاریخ 8 ماه دسامبر سال جاری در آمریکا اجرا شود. خانم لیزا مونتگامری در سال 2004 میلادی به اتهام خفه کردن یک زن حامله در ایالت میزوری متهم شد و در سال 2007 میلادی مجرم شناخته شد و قرار است توسط تصدیق زهر کشنده در ایالت ایندیانا اعدام شود. بر اساس مرکز معلومات مجازات مرگ ایالات متحده، قبل بر این بانی هدی آخرین زن بود که در سال 1953 میلادی در ایالت میزوری امریکا توسط محافظه گاز اعدام شد. به گفته وزارت عدلیه امریکا، دو روز پس از اعدام خانم مونتگامری، برندن برنارد که شریک قتل دو روحانی مذهبی در سال 1999 میلادی است نیز اعدام خواهد شد. با اجرای حکم اعدام این دو فرد، ایالات متحده در سال 2020 میلادی شاهد 9 اعدام خواهد بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آلم تاجو کنین به گزارش های برنامه. مسئولای وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در سلسله تلاش های خود برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، استفاده از ماسک در کشور عام ساخته و به یک فرهنگ تبدیل خواهد کردند. بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صحت، استفاده از ماسک مؤثرترین و ارزانترین شیوه پیشگیری از انتشار ویروس کرونا است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه اعلام کرد که در یک شب نوروز گذشته مزید بر 4 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا 59 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده و 53 نفر از بیماران کووید 19 صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 476 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 59 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 40,200 رسانیدند. همچنین 53 مورد بهبودی یافته و 4 مورد فوتی داشتیم.
ارقام رسمی وزارت صحت نشان می‌دهد که از آغاز 40مین هفته شیوع ویروس کرونا در کشور میزان آزمایش و شمار واقعات مثبت جدید کرونا اندکی افزایش یافته، سبب بالا رفتن نگرانی مردم از موج دوم ویروس کرونا در کشور شده است. اما مسئولان وزارت صحت اطمینان می‌دهند که برغم افزایش اندک میزان آزمایش و نتایج مثبت آن، وضعیت در مجموع خوب است و حکومت هم تلاش دارد با اتخاذ تصامیم و تدابیر پیشگیرانه مختلف از شیوع موج دوم کرونا جلوگیری نماید. یک از این تدابیر ترویج و عام کردن استفاده از ماسک که تاکنون موثرترین و ارزانترین شیوه جلوگیری از ویروس کرونا در جهان شناخته شده است. مسئولان ارشد وزارت صحت میگویند که استفاده و استعمال ماسک باید به یک فرهنگ تبدیل شود. دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
ماسک به حیث یک فرهنگ در افغانستان رایج کنه. حالی کرونا در زندگی ما هست، تا وقتی که واکسین یا تداوی قطعی جور میشه وقت گیر هست. شاید در سال 2021 ما واکسین نداشته باشیم. اگرچه
این مسئولان وزارت صحت میگویند که با وجود این که وزارت صحت با شرکای بین‌المللی پیوسته در تماس است که در صورت تهیه واکسن باید مطابق سهم افغانستان که 20% نفوس هر کشور میباشد برای افغانستان فراهم شود. اما آگاهان مسائل صحت میگویند چون بیماری کرونا اکنون مانند سایر امراض همگیر جزء زندگی بشر شده است و تا هنوز واکسن و ادویه مطمئن هم به بازار نیامده، افغانها باید زیستن و زندگی با کرونا را بیاموزند و شیوه های مختلف پیشگیرانه استفاده نموده خود را از آسیب های کرونا نجات بدهند. بر اساس آخرین معلومات وزارت صحت، از معاینه و آزمایش 117,151 نمونه های مشکوک ویروس کرونا که تاکنون در لابراتوارهای وزارت صحت در سراسر کشور انجام شده است، 40,200 مورد آن مثبت شناسایی شدند که از این میان 33,614 تن شفایاب شده به زندگی عادی برگشتند و 1,492 نفر هم جان باختند. باید گفت که هنوز 5,094 کیس فعال یا بیمار کرونایی در افغانستان وجود دارد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر جلب حمایت ایران از روند صلح افغانستان عازم تهران شد. آقای عبدالله در حال به ایران سفر کرده که برخی از آگاهان میگن تهران از روند صلح افغانستان کنار گذاشته شده. در یک تحول دیگر سخنگویان گروه طالبان گفتند که نیروهای آمریکایی با انجام حملات هوایی به چندین ولسوادی ولایت هلمند، فرا و سایر ولایت‌ها موافقتنامه قطر نقض کردند. اما سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ادعای نقض موافقتنامه قطر رد کرده و گفته که این حملات بر دفاع از نیروهای امنیتی افغان انجام شده. این هم را در گزارش می‌شنویم که حسیب مودودی تهیه کرده.
عبدالله پس از سفر به هند و پاکستان امروز برای جلب حمایت ایران از روند صلح افغانستان به تهران سفر کرد. آقای عبدالله میگوید که ایران یک کشور اثرگذار بر روند صلح افغانستان است که به ایفای نقش در این مذاکرات علاقه‌مندی دارد.
در ارتباط با مسائل صلح قسم کردن هم میدان کرده بودیم در منطقه سفرهای میداشته باشیم. جمهوری اسلامی ایران هم بایسی کمسایی افغانستان در این راستا هم علاقه‌مند است و هم تأثیرگذار است.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حالی به ایران سفر کرده است که در قطر اختلافات میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان تا کنون حل نشدند و دامنه جنگ در افغانستان گسترده تر شده است. شش روز پیش رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ادعا کرده بود که بر شهر لشکرگاه ولایت هلمند طالبانی که با ایران نزدیک هستند حمله کردند.
مثل پاکستان، ایران در افغانستان منافع اقتصادی داره و منافع امنیتی داره و همچنان میزبان مهاجرین ما هستند. پس کسب رضایتشان از جریان صلح در افغانستان مهم است برای از اینکه صلح صورت بگیره و همسایه ها امروز صلح آرام باشند.
حدود 40 روز پیش در مراسم گشایش مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر نیز وزیر خارجه ایران شرکت نکرده بود. در این مراسم وزیران خارجه اکثر کشورهای همسایه و منطقه سخنرانی کردند. حال برخی از آگاهان بدین باورند که حکومت افغانستان در تلاش است تا خلای عدم حضور ایران را در مذاکرات صلح با گروه طالبان رفع کند.
نقش کشور ایران در خصوص مذاکرات صلح کمرنگ است. بناهن سفر دکتر صاحب عبدالله به ایران ضروری است تا توجه مقامات ایرانی را در خصوص جلب بکنه و در این راستا با دولت افغانستان همکاری بکنه تا ما بتانیم بر مبنای از او یک صلح مستمر در افغانستان داشته باشیم.
با این حال زلمه خلیلزاد فرستادی امریکا برای صلح افغانستان از تلاش های ایالات متحده برای ایجاد یک گروه جهانی پشتیبان صلح افغانستان خبر داده است. آقای خلیلزاد گفته که دو ایران وجود دارد. یکی وزارت خارجه ایران که اظهارات آن به مثابه حمایت از روند صلح تلقی می شود و اما ایران دوم مایل است که امریکا درگیر جنگ باشد.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
تحلیلگران روابط بین المللی سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان به کشورهای منطقه برای ایجاد اجماع منطقه‌ای و تأمین ثبات در افغانستان مهم می‌دانند. اما برخی دیگر به این نظر هستند تا زمانی که ایالات متحده فشار لازم به کشورهای همسایه افغانستان وارد نسازه، این کشورها صادقانه در روند صلح همکاری نخواهد کردند. شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
دیپلماسی منطقه‌ای صلح، سفر عبدالله پس از پاکستان و هند به ایران و گفتگو با مقامات آن کشور در مورد روند صلح افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نقش کشورهای منطقه را در روند صلح مهم عنوان کرده و از آنان خواسته است که حکومت افغانستان را در این راستا حمایت کنند. اما واقعا این کشورها از صلح افغانستان نفع خواهند برد و حاضر به همکاری با افغانستان خواهند شد؟ عبداللطیف نظری استاد روابط بین الملل به این نظر است که نبود ثبات در افغانستان منجر به افزایش و تشدید قاچاق مواد مخدر و ناامنی می شود و این مسائل کشورهای منطقه را متاثر می کند. اما آقای نظری تاکید دارد که هر کشوری منافع خود را در مسئله صلح افغانستان جستجو می کند.
بدون شک کشورهای منطقه در افغانستان منافع متعارض و متضاد و متباین هم دارد. از این منظر در صورتی که تدابیر درست اندیشیده شود، ما می توانیم تضاد منافع را به همکاری ها در افغانستان تبدیل بکنیم و البته این کار ناممکن نیست، اما بدون شک کار دشوار خواهد بود.
سید محمد جمال فکوری بهشتی معاون کمیسیون امور بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان به این نظر است که حکومت این کشور تا حد توانسته اجماع ملی را در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح به نمایش بگذارد. اما به گفته وی نبود بازیگران منطقه‌ای در گفتگوهای دوحه حکومت را واداشته که به دنبال اجماع کشورهای منطقه باشد و از همین رو این ماموریت را رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پیش میبرد.
غیر جمهوری اسلامی پاکستان که ظاهرا اعلام همکاری کرده، اما بقیه کشورهای همسایه و منطقه افغانستان در این مرحله سهیم نیستن و نقششان و همکاریشان اخذ نشده که و با سفرهای منطقوی ریاسی شورای مصالحه انتظار وجود داره که چنین اجماعی به دست بیاید که خدا کنه چنین کاری انجام شویم. چیزی که ما میگیم یک آرزو است.
اما رحیم جامی نماینده مردم هرات به این نظر است که ایران هیچگاهی برای استقرار ثبات و امنیت با افغانستان صادقانه همکاری نکرده است. خانم جامی در مورد موفقیت گفتگوهای صلح و همکاری کشورهای منطقه چنین دیدگاهی دارد.
این وقت موثر خواهد بود که دولت آمریکا از اون جایگاه بلندی که داره در سطح جهان او وارد تعاملات سیاسی افغانستان شد که بتونه مجبور به ساس همسایه ها از اون فشاری که به سر از اینا بیاره بتونه صلح به افغانستان بیاره.
اما خانم جامی افزود که با توجه به توافق ایالات متحده و طالبان مبنی بر خروج سربازان آن کشور از افغانستان، احتمال دارد که ایران این بار چراغ سبز برای همکاری در روند صلح افغانستان با آقای عبدالله نشان دهد. همچنان این عضو مجلس نمایندگان افغانستان با اشاره به نکته اختلافی در دوحه که طالبان گفتند باید موارد احتمالی مشکلات در جریان مذاکرات صلح بر اساس فقه حنفی حل و فصل شود، گفت که ایران پیرو فقه جعفری است و این نیز احتمال همکاری آن کشور با پروسه صلح افغانستان را بیشتر می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در نتیجه یک انفجار در ولایت غور در غرب افغانستان 14 غیر نظامی جان باخته و کم از کم 100 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت غور گفتند که این انفجار در نزدیک چندین اداره دولتی هنگام به وقوع پیوست که شمار زیادی از مردم برای انجام کارهای اداری خود به این اداره ها مراجعه کرده بودند. خلیل نورزایی گزارش میدم.
انفجاری مهیب که آرامش را از شهر فیروزکو گرفت و غوریان را به ماتم نشاند. این انفجار در نزدیکی چندین اداره دولتی ولایت غور زمانی به وقوع پیوست که مردم برای انجام کارهای روزمره به این ادارات مراجعه کرده بودند.
طرفش نمی‌دونم ما وقتی داخلش بودیم مراجعه نبود، اما جستار کردیم یک دم صدا کردیم که مراجعه گفتن اینطوری است. فلنگو جستار بود، اکسکیل فلنگو بود. رازی کی ما فلنگو کمی بوچی شدم پلنکو دیش بدار
زیادی جسرامی قبول نداره این تسکیلی خود داخلی شهده و معلومی نیومه داخل یک اداره اسلامی خود انفجار میکنه یک زایه بعد یک کار نادرستی این غیر اسلامی این هیچ دین اسلام قبول نمیکنه.
شدت این انفجار به حدی قوی بوده که ساختمان‌های ریاست امور زنان، شاروالی، قماندانی امنیه، عملیات شهدا و معلولین و شماری از دکان‌های مردم را تخریب کرده است. وحیدالله نظامی قماندان امنیه غور میگوید در این انفجار 12 غیر نظامی جان باخته و دست کم 100 تن دیگر به شمول 35 نظامی زخمی شدند.
دشمنای قسم خورده افغانستان که در طول 3-4 روز تلفات زیاد پیش ما داشتند و در یک قسم انتقام گرفتن نتونستند، امروز آمدند موتربه میره آماده ساخته بودند. ساعت 10 بجه روز که در جاده عمومی که خودتان میبینید موردی حمله شان قرار گرفت که متاسفانه در این حمله اینا متربم اینا تعداد 35 نفر، پولیس ما 70 زخمی است، تعداد 63 نفر برادرای ملکی ما است، 12 نفر شهید است.
دکتران در شفاخانه ولایتی غور نیز میگویند هنوز هم وضعیت صحی 14 تن از زخمیان این انفجار وخیم است. دکتر جمعه گل یعقوبی رئیس این شفاخانه همچنان از ملحق شدن یک تیم از دکتران متخصص جراحی عصبی و عمومی ولایت هرات برای کمک به مجروحان این رویداد خبر می‌دهد.
از این جمله 100 نفر زخمی که ما داشتیم 15 نفر تا الحال عملیات شدن و 5 نفر دیگه هم نیاز به عملیات دارند و یک تیمی از شفاخانه هرات متخصصین جراحی اعصاب و ارتوپدی پرواز کردند.
تا کنون فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این حمله را یک جنایت بزرگ خوانده و آن را به گروه طالبان نسبت داده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اداره ملی استاندارد افغانستان گفته که هنوز کالاهای تولیدی کشور با نام کشورهای دیگر در بازارهای جهانی به فروش می‌رسند. مسئولای اداره گفتند که برای ارزیابی مواد تجارتی در تمامی گمرک‌های کشور لابراتوار نصب می‌شوند. این در حالی است که سکتور خصوصی افغانستان میگه که اجناس وارداتی بی کیفیت است و حکومت استاندارد تولیدات داخلی را ضمانت نمی‌کند. در رابطه گزارش داریم که سمسام سیرت به توجه می‌رسانم.
اداره ملی استاندارد افغانستان مصمم است که جهت بلند بردن ظرفیت این اداره با شماره از اداره ها و سازمان های بین‌المللی تفاهم نامه هایی را در جریان چند هفته پیش رو امضا کند. عزیز احمد احمدزی رئیس این اداره گفت که هنوز اجناس افغانستان تحت نام کشورهای دیگر در بازارهای جهانی به فروش می رسد و تلاش می شود تا پس از این تولیدات داخلی استاندارد سازی شود و با نام افغانستان به بازارهای جهان صادر و به فروش برسد. آقای احمدزی افزود که با نصب لابراتوارها استاندارد تمام اجناس وارداتی و صادراتی آزمایش خواهد شد.
در نظر داریم که لابراتوارها را در تمام بنادر بیشتر سازیم و در زمینه آزمایش کیفیت با تکنولوژی الکترونیک کار را آغاز کنیم. در نظر داریم که ساحه کاری خیش را وسعت دهیم. لابراتوارهای سیار ایجاد کنیم که در بازارها به گونه سیار کیفیت نفت، مواد خوراکی و اجناس دیگر را آزمایش کنند تا جلو فروش اجناس بی‌کیفیت گرفته شود.
در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که ایجاد و انکشاف زیربنای ملی کیفیت، بهبود کیفیت اموال تجارتی و پروسه‌های خدماتی، تثبیت نرم‌های مصرفی، تأمین صحت و مسئولیت مستهلکین و حفاظت محیط زیست از اهداف اصلی استانداردسازی در این کشور است. آقای دانش در ادامه در مورد چالش‌های اداره ملی استاندارد گفت:
فقدان هماهنگی بین ادارات مختلف دولتی و سکتور خصوصی افغانستان. دو، تداخل وظیفوی بین ادارات مختلف و مداخله نهادهای متعددی که مرتبط به این موضوع. سه، پایین بودن ظرفیت‌ها و فقدان کادرهای با تجربه و متعهد. و بدون شک نداشتن بودجه کافی و یا امکانات کافی هم یکی از مشکلات.
اما سکتور خصوصی از ناکارایی اداره ملی استاندارد و عدم همکاری حکومت شکایت دارد. به گفته مسئولان سکتور خصوصی، اداره ملی استاندارد نزدیک به 600 نو استاندارد را تایید کرده، اما اجرای شدن آن با مشکل مواجه بوده است. به گفته سکتور خصوصی، مشکلات در بخش استاندارد سبب شده که اهداف بزرگ اقتصادی افغانستان صدمه ببیند. شفیق الله عطایی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه سرتاسری صنعتکاران افغانستان گفتند:
افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان واردات را در حداقل در منطقه خود داره و این باعث شده که سیلی از اجناس و کالاها و مواد تجارتی از کشورهای متعدد وارد افغانستان شود و متاسفانه رک گفته شود. در بسیاری مواقع باز بودن دروازه ها و واردات سرسام‌آور کالاهای تجارتی که با توجه به کیفیتی که اینا دارن میتونه بسیار آسیب برسانه.
در پشت سر اینا نوشته میکنه که با صادرات به خاطر به کشور افغانستان، یعنی در کشور خود ما به شما اجازه نیست که اینو بخورین یا از این مصرف کنین. همین گوشت مرغ و تخم مرغ که دایمی افغانستان میای این استاندارد است. انگور ما، میوه ما، محصولات زراعتی ما، این و آن همه را شما ببینین. صادرات وقتی که ما میکنیم به کشورهای بیرونی نیست که یک سرتیفیکیت یک کسی به ما بده که می جنس تان استاندارد است و استمپ کنه تا پاک کنه و ما در دنیای دیگه بفروشیم. همه میوه خشک تان در هند میره اونا پس صادر میکنه، همه میوه خشک و نباتات طبی ما در پاکستان میره اونا پس صادر میکنه.
از فعالیت اداره ملی استاندارد افغانستان 13 سال میگذرد، اما به گفته شهروندان کشور آنان شاهد بررسی استاندارد مواد غذایی نبودند. شمار از شهروندان بارها از وجود اجناس تاریخ گذشته و بی کیفیت در بازارها شاکی بودند. حکومت افغانستان در کنار این که مشکلات در گمرک را میپذیرد، قاچاق را از مشکلات جدی در این راستا میخواند.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.